خیلی سریع یک روایت رو معنا کنم و چند تا فرع فقهی رو در خدمت عزیزان باشم. در اصول کافی است که من تعلم العلم و عمل به و علم لله دعی فی ملکوت السماوات عظیما، فقیل تعلم لله و علم لله و عمل لله. کسی که معارفش رو یاد بگیره، علم رو یاد بگیره، فرا بگیره در همه ابعاد معرفتی و عمل کنه آنچه را که میفهمد، پایبند بهش باشه و همچنین مروج معارف حق دین باشه، در ملکوت آسمان ها عظیم شمرده میشه. یعنی در نزد ملائکه با عظمت ازش یاد میشه و گفته میشه که تعلم لله، این برای خدا وقت گذشته معارفش رو یاد گرفته، برای خدا عمل کرده است و برای خدا به دیگران تعلیم داده. هر مطلبی رو که یاد میگیریم سعی کنیم انشاءالله عمل کنیم، خود این باعث ماندگاریش میشه، و سعی کنیم توی نشسته ها و گعده هایی که داریم ترویج کنیم معارف حق دین رو، تا اینکه انشاءالله جامعه ما حقیقتا شکل و شمایل دینی به خود بگیره. جلسه قبلی که توفیق پیدا کردم استفاده کنم از محضر عزیزان، مخصوصا از استاد بزرگوارمون حاج آقای جاودان، عرض کردیم که توی مسائل دین وقتی که فرد متخصص نیست، حتما باید یک متخصص و کارشناسی رو با شرایطی که بیان شده انتخاب بکنه، توی بایدها و نبایدهای دینیش طبق رساله عمل بکنه. ما اینجا نمیتونیم مسائل متعددی بگیم، ولی عزیزان سعی کنید حداقل هفته یک بار دو بار دست به رساله باشین، رساله رو، مسائلیش که مورد ابتلاعتون هست رو مطالعه کنین، سوالایی که براتون ایجاد میشه یادداشت کنین. ما هم سعی میکنیم که بعضی از فروعات رو با همدیگه گفتگو کنیم. یه فرع مختصر در رابطه با تقلید بگم. افرادی که مرجع تقلید نداشتند الان توجه پیدا میکنه، بچه نمازخونی، روزه گرفته، وظایف الهیش هم سعی میکرده عمل کنه، اما مرجعی انتخاب نکرده. غالب مراجع فرمودن الان خب باید تنبه براش ایجاد شده، بره یک مرجعی رو انتخاب بکنه. وقتی که اون مرجع رو انتخاب کرد، تو همین مسئله مراجع اختلاف نظر دارن. غالب مراجع فرمودن که اگر کارهایی که قبلا انجام داده بود مطابق با واقع بود، که نه، اما واقع رو نمیتونیم خودمون بدون نظر کارشناس بهش برسیم، از این مسائل بله بدیهی و ضروریه که اصلا تقلیدم نمیخواد، اگر مطابق با نظر مرجع فعلی که انتخابش کردیم بود میتونیم بهش اکتفا کنیم، نبود بله باید ببینیم چی کار باید بکنیم، آیا احتیاج به جبران داره، قضا داره، یاد بگیریم و جبران کنیم. امام رحمت الله علیه فرمودند که، و بعضی از مراجع، اگر مطابق با زمان عمل، یعنی اون موقعی که عمل میکردی، الان تحقیق میکنی میبینی که مثلا 2 سال پیش 3 سال پیش وظیفت این بود که از گزینه الف تقلید کنی و اعمال 2 سال پیشت با گزینه الف هم جور در اومده، باز هم کافیه. یه فرع فقهی رو در باب وضو خدمتتون عرض کنم. توی وضو، موقع وقتی که میخوایم وضو بگیریم، ابتداءً ممکنه که احتمال بدیم مانعی در اعضای وضو وجود داره، چون باید آب در وضو به بشره و پوست برسه. حالا اونایی که محاسن دارن روی موهایی که بشره رو پوشونده، آب باید روی موها رو برسه و مانع رسیدن از آب وجود نداشته باشه. خب حالا فردی میگه من میخوام وضو بگیرم، احتمال میدم مانعی در اعضای وضو هست، آیا لازمه تحقیق کنم و بررسی کنم؟ نوعاً بلد این دیگه، می‌فرمایند که اگر احتمال عقلایی میدین، نه اینکه حالت‌هایی که بعضی افراد حساسیت‌های زیاد دارند و گاهی وقتا هم میشه تعبیر کرد که وسواس دارند، نه، یک انسان طبیعی احتمال عقلایی میده که مانعی وجود داره. این احتمال منشأش اینه که حالا کار داشته، کارش یه جوری بوده که احتمال اینکه مانع در اعضا ایجاد بشه یک احتمال عقلایی است و عقلا این احتمال رو بهش توجه میکنن، میگن خب باید تحقیق کنی، شما با رنگ سر و کار داشتی، باید نگاه کنی ببینی صورت دست اعضای وضوئت آیا مانعی هست یا نه. این هیچ اختلافی درش نیست. دو، یه موقع چیزی رو میبینیم در اعضا ولی کن نمیدونیم که آیا این چیزی که الان در روی پوست بنده هست مثلا خودکاره، آیا این مانع رسیدن آب به پوست میشه یا بگین نمیشه. اینجا هم اگر باز انسان حساسیت زیاد نداره، احتمال میده که این مانع رسیدن آب به بشره و به پوسته، باید چیکار کنه؟ بله؟ بگین دیگه، باید برطرفش کنه تا یقین کنه که وظیفه رو درست انجام داده. این حالت دوم. حالت سوم، یه موقعی هستش که انسان وضو گرفته، بعد از وضو الان مانعی رو روی دستش میبینه، در اعضای وضو میبینه، توی صورتش میبینه، میگه خب ما وضو گرفتیم، نماز خوندیم، این مانعی که الان میبینم احتمال یه موقع میده که موقع وضو بوده، یه موقع یقین داره که موقع وضو نبوده، که از بحث ما خارجه. اون جایی که احتمال میده موقع وضو این مانع وجود داشته ولی یقین نداره موقع وضو بوده، احتمال داره بعداً ایجاد شده، احتمال داره موقع وضو بوده، در اینجا غالب مراجع فعلی فرمودند که یه موقع وقتی سوال ازش میکنیم میگیم شما وقتی که وضو میگرفتی توجه داشتی یا توجه نداشتی؟ یه مورد سوال جواب میده که من یقین دارم اون موقعی که وضو میگرفتم اصلا توجهی مثلا به این دستم نداشتم که اصلا ببینم مانعی هست یا نیست، یقین دارم که همینطوری رفتم دم شیر و آب، شیر رو باز کردم، وضو گرفتم و اصلا نگاه به ساعد دستم نکردم. یعنی یقین به عدم چی دارم؟ توجه. اینجا که یقین داره که توجه نداشته، غالب مراجع فرمودن که این نمازی که خونده چیه؟ باید دوباره وضو بگیره. قاعده فراغ رو اصطلاحا میگن اینجا جاری نمیشه. حالا نوعاً طلبه هم وجود دارن، حضور دارن. فرمودن که دوباره باید وضو بگیره و نمازش رو از ابتدا بخونه. ولی اگه بگه نمیدونم، شاید توجه داشتم، شاید توجه نداشتم، میگیم خب همین که این شاید اومد، شما این نمازی که با این وضو خوندی، این نمازتو بنا میذاری که وضوت درست بوده و نمازت هم درسته. یه مثال رایجش، مثلا نوعاً ما انگشتر داریم، استحباب هم داره، توی وضو که میگیریم این انگشتره رو اگه تکونش بدیم خب آب مطمئن میشیم زیر انگشتر آب میره، اگه تکون ندیم احتمال داره آب بره ولی اطمینان پیدا نمی کنیم، درسته؟ خب حالا اگه میخوای وضو بگیری میتونی مثلا بگی خب آقا وضو میگیرم دیگه، حالا علاللهی ایشالله که میره، میتونیم اینطوری این کار رو بکنی؟ میگن نه آقا، شما وضو که میگیری باید مطمئن بشی دستور الهی رو صحیح انجام دادی. چه موقع مطمئن میشم؟ وقتی انگشتر رو میارمش جلو، تکون میدم آب، یقین کنم که به بشره و پوست زیر انگشتر بگین رسیده، خیالم راحت میشه، باید اطمینان پیدا کنم. حالا یه موقع وضو گرفتی، بعد از وضو دوباره همین حالت برات ایجاد میشه، میگی خب من انگشتر دستم بود یا خانومی علنگو توی دستش بوده، انگشتری دستش بوده، میگه من نمیدونم که آب زیر انگشترم رفته یا نرفته. باز دوباره همین سوالو ازش مطرح میکنی، میگیم شما موقعی که وضو میگرفتی احتمال میدی که توجه داشتی یا احتمال توجه رو اصلا نمیدی. یه موقع میگه آقا من مطمئنم اون موقعی که وضو میگرفتم اصلا توجه به انگشترم، توجه به علنگوم بگین نداشتم، مطمئنم که توجه نداشتم. الانم اگه احتمال میدم آب زیر انگشتر رفته، میگم شاید اتفاقی رفته. اینجا باز نوع مراجع فرمودن که این وضو باطله، نمازم خونده و نمازم باطله. ولی بعضی از مراجع سایت لازم سیستانی حفظه الله در همین جاها رو هم میفرمایند ما میتونیم قاعده فراغ رو جاری کنیم و بگیم ایشالله اتفاقی آب زیر انگشتر رفته. این در صورتی است که بعد از وضو این حالت برامون ایجاد میشه ها، و الا الان که میخوام وضو بگیرم ایشون این حرفو نمیزنه ها. الان که وضو میگیری میگه آقا وضو بگیر، بگو ان شاء الله علی الله رفته، اینو نمیگه هیچ مرجعی. موقع عمل باید دقت انسان بکنه که یقین کنه آب به بشره رسیده. این برای بعد از عمله. ما خیلی این فتوا کارسازه. توجه کردین ما وقتی که مسائل یاد میگیریم یه تنبهاتی برامون ایجاد میشه که این تنبهات و توجهات قبلا اصلا نبوده. مثلا فردی که اول بلوغش بوده وضو میگرفته، توجه نداشتی که بابا توی وضو از رستنگاه مو تا انتهای چونه عرضم مثلا 60 تا انگشت وسطا، این مقدار باید مقداری که ظاهره باید شسته بشه. ظاهره یعنی چی؟ یعنی چشماتو بذار رو هم، لبات هم بذار روی هم، اون مقداری که دیده میشه، این گوشه هایی که دیده میشه، اینا هم باید شسته بشه. یک سر سوزن هم اگر آب نرسه باطله. این مقداری که لبا روی هم قرار میگیره پوشیده است، مستوره لازم نیست، ولی اون مقداری که ظاهره باید چیه؟ شسته بشه. حالا یه نفری اصلا توجه نداشته این گوشه های چشم هم باید شسته بشه، کلی وضو گرفته، نماز خونده، الان میگه خب آقا ما این مسئله رو توجه نداشتیم، وضوهای قبلمون چی میشه؟ خب با فتوای آیت الله سیستانی، عظما سیستانی چیه؟ کارش راحت میشه. میگه آقا تو که یقین نداری که آب نرسیده، که شاید موقعی که آب ریختی اتفاقی چیه؟ رسیده باشه. ولی بعضی از مراجع احتیاط بله فرمودند که نمیتونه اینجا قاعده فراغ رو جاری کنه. پس ببینید شک در اصل وجود مانع و عدم وجود مانع، احتمال اغلایی چی؟ تحقیق و بررسی. دو، چیزی وجود داره نمیدونم مانع رسیدن هست یا نه، باز احتمال اغلایی میدم که شاید مانع باشه و نذاره آب برسه. همه مراجع باید این رو چیکار کنیم؟ در این عمل برطرف کنیم. بعد از عمل مانعی رو میبینیم، احتمال میدیم بعدن ایجاد شده، یا مثل همون انگشتری احتمال میدیم مانع بوده و موقع وضو هم بله یه موقع احتمال میدیم که اصلا بعدن ایجاد شده، یه موقع هم یقین داریم که مثل انگشتر موقع وضو بوده ولی اتفاقی آیا آب زیرش رفته یا نرفته، اینا رو هم براتون توضیح دادم. نکته دیگه ای که خدمتتون عرض بکنم، شب قبلی که چهارشنبه بود حاج آقا مسئله ای رو فرمودند استفاده کردیم، یه چاشنی هم من یادآوری بکنم، مسئله رو 5 دقیقه وقت داری. در باب احکام نظر بود. ببینید احکام نظر، بله نظر هم یه احکامی داره، بعضی نظرها واجبه، بعضی نظرها حرامه، بعضی نظرها مستحبه، بعضی نظرها مکروهه، بعضی نظرها جایزه، حرامش هم که بله، بعضی نظرها هم حرامه. خب نظرهای حرام رو فرمودند که یکی از آقایان یکی از نظرهای حرام چیه؟ نظر به شرمگاه عورت تعبیر میکنن، این عورت به معنای اخصش. فردی که ممیز باشه، بچه ممیز باشه، باید توجه کنن بعضی بچه دارن، بچهشون تقریبا دیگه حالا 5-6 سال 7-8 سالشه، پسرش مثلا خوب و بد هم تشخیص میده، اینا میگه بچه ممیز دیگه. خب این بچه ممیز رو حالا مادری کمکش گاهی ممکنه بخواد بکنه یا همان با پدر بره، باید توجه داشته باشیم که شرطش بلوغ نیست. اگر کسی بخواد جایز باشه به عورت دیگری نگاه بکنه، شرطش بلوغ نیست. بچه ای هم که به سن بلوغ نرسیده ممیزه قریب به اتفاق مراجع یا فتوا دادن یا احتیاط کردن، نظر به شرمگاه بچه ممیز چیه؟ حرامه. چرا میکنه مرد به پسر باشه یا زن به پسر، یا مرد خانم به دختر یا خانم به پسر، فرق نمیکنه. یه استثناء داره که زن و مردن. و همچنین پوشوندن عورت از بچه ممیز هم چیه؟ لازمه و واجبه. آقایان خب خوبه که پوشش کامل داشته باشن، ولی در غیر نماز مردها اون مقداری که واجب پوشش داشته باشن همون شرمگاه هاشونه، عورتینشونه. اینو که من عرض میکنم، حالا آدم احتیاط بکنه خوبه. غیر از گردی صورت، دست ها تا مچ، قریب به اتفاق مراجع فرمودند خانم ها غیر از گردی صورت و دست ها تا مچ رو باید از نامحرم چیه؟ بپوشونن. پاشونم غالب مراجع فرمودن باید پوشیده باشه. خانومی که چادر داره، شلوارم پاشه، ولی جلوی نامحرم بدون جوراب میاد، این حد اقل واجب پوشش را از نامحرم رعایت نکرده. توی نمازه که فرمودن غالبا، تازه کف پا هم باز اختلاف هست، غالبا فرمودن توی نماز لازم نیست بپوشونید، اما از نامحرم خانوم ها باید چیکار کنن؟ غیر از گردی صورت و دستا تا مچ رو باید بپوشونند. خب نگاه کردن به دستا تا مچ، به اون غیر دستا تا مچ که معلومه، یک زن مسلمان رو به موش، بدنش، ساعدش پیدا باشه، یه مقدار از ساعد پاش پیدا، پاش پیدا باشه، مرد حرامه نگاه بکنه. ولو قصده بگین لذت شهوانی نداره، تمتع شهوانی هم توش نیست، ولو خوف این که در حرامم واقع بشه نداره، که همون ریبه تعریف میکنن، تعبیر میکنن، میگه آقا نه ریبه است نه قصد دارم، میگیم آقا نه ریبه نه قصد، حق نگاه کردن چیه؟ به غیر از گردی صورت و دستا تا مچ نداری. حتی گردی صورت و دستا تا مچ رو هم مانند آیات عظام، گلپایگانی، صافی و بعضی از مراجع احتیاط کردن، بعضی هم فتوا دادن که مرد حق نداره نگاه کنه. اما اگر با لذت باشه یا جوانیه که میره آقا تو صورت یک فردی نگاه بکنه، لذت شهوانی میاد دنبالش. این وقوع در حرام، حرام لازم نیست که حرامای چیز باشه، همه حرام ها بزرگه. همین که آدم خوف داره که تو صورت چهره یه خانوم نگاه بکنه این لذت شهوانی در پیش ممکنه بیاد، باید چیکار کنه؟ نگاه نکنه. اگرم حالا یه موقع داغ میره، چشمش افتاد، سری بندازه پایین. این در رابطه به حالا این صورت و گردی صورت و دست ها. هم یه نکته دیگه رو باید توجه بکنن، اگر صورت و دست ها زینت داشته باشه، غالب مراجع فرمودن مطلق زینت، حالا بعضی انگشتر را استثناء کردن، اگه صورت زینت داشته باشه، چه چیزی زینت عرفه، صورت آرایش داره، زینت داره، باز پوشوندن خانم صورتش واجب، نگاه کردن به صورت زینت دارم بازم چی؟ حرام، ولو بدون شهوت، ولو بدون خوف وقوع در حرام. این استثناء که عرض کردیم در صورتی است که بله همینطوری فرد بخواد نگاه بکنه. پس خانوم هایی که تتای ابرو دارن، یا خانوم هایی که ناخون میکارن، الان سوال میکنه خانوم، میگه ما میخوام ناخون بکاریم، حکمش چیه؟ میگیم خب آقا اینجا نوع مراجع میفرمایند که اگر شما ولو قبل از نماز مانعی رو ایجاد بکنی که موقع وضو و غسلت نتونی این مانع رو برطرف بکنی، اصل ایجاد این مانع را فرمودن چیه؟ حرام است. بعضی از مراجع مثل مقام معظم رهبری فرمودن قبل از وقت نماز اگر این مانع را ایجاد کنی حرام نیست تکلیفاً. خب این بحث حرمت ایجاد و عدم حرمت ایجاده. احتیاط هم درد متدین یه مواردی رو که حتی مرجعش فتوایی هم میده، ولی نوع مراجع دیگه احتیاط میکنن، خوب احتیاط بکنه. پس طبق نظر رهبری ایجاد این مانع و ناخونی که نشه برطرف کنی حرام نیست، اما نوع مراجع مثل خود امام رحمت الله علیه ایجادمانه رو بعضی فتوا دادن، بعضی احتیاط وجوبی کردن که حرامه. اصل این کار، حالا فردی یا مجاز بود یا مجاز نبود ایجاد مانع کرد. الان چند تا وظیفه رو دوشش میاد. یکی در رابطه با نامحرمه، خانم هایی که ناخون کاشتن، تا قبل از این دست دگه بیرون بود ایراد نداشت، الان ناخون کاشتی این دست دارای چی شده؟ زینت شده. باید همیشه با دستکش باشی، نمیتونی دست تو جلوی نامحرم ظاهر کنی. یک. دو، حالا میخوای نماز بخونی، میگیم اگه بتونی باید برطرف کنی. آقا هم میفرماد اگه بتونی باید برطرف کنی. اگه گفتین آقا امکان نداره یا عسر و حرج داره، باز باید ببینی مرجعتون. اگر آقاست میفرماد باید وضوع جبیره بگیری، اگر آقای سیستانیه میفرماد هم باید وضوع جبیره بگیره این خانم، هم تیمم کنه. چون مانع در اعضای تیمم هم هست، هم وضوع یه جبیره، یعنی با دست مرطوب روش میکشه، هم تیمم. خب این زینت داره، پس باید بپوشونه، تکلیف طهارت وضوع و غسلش هم که روشنه. تتو هم همینطوریه، میگیم این ابرو اگر زینت بشه باید از نامحرم پوشیده بشه. تا این آرایشه و این زینت نبود مجاز بودی فی الجمله، ولی دیگه الان مجاز نیستی. خدایا جان، ناخون طبیعی رو هم اگر بلند کنند به نحوی که این ناخون طبیعی زینت به حساب بیاد عرفن، بله اونم باید پوشیده بشه، فرق نمی کنه. بله؟ ببینید خالکوبی یه جورش هستش که بله همون زیر پوستی با سوزن می زنند، حالا یه چیزی هم زیر پوست ممکنه موادی رو داخل می کنند. این از جهت مانع بودن مانع نیست، چون جرمی و حائلی ایجاد نکرده بین پوست که وقتی آب می‌ریزیم آب به پوست و بشره نرسه. ولی اگر چیزی جرم داشته باشه، یعنی یه لایه ایجاد بکنه، وقتی بحث مطرح میشه که اگه بتونه باید برطرف کنه، نتونه مسئلهش نوع مراجع عرض کردن، فرمودند که وضوع جبیره است. آیات اعظام مثل آقای سیستانی اینا، اونها قائل به تیمم هستند، مگر اینکه در اعضای تیمم این مانع باشه که باید جمع بکنه بین وضوع جبیره و تیمم.